بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست خلاصه کتاب پیشوای صادق رو تقدیمتون میکنم. این کتاب رو آیت الله خامنه ای در مورد سیره و روش فرهنگی و سیاسی امام صادق تألیف کردن. با من همراه باشید تا خلاصه ای از کتاب رو براتون بگم. محتوای کتاب پیشوای صادق یه سری سخنرانی های آیت الله خامنه ای در مورد سیره و روش فرهنگی و سیاسی امام صادق بوده که قبل از انقلاب، یعنی سالهای 45 تا 50 این سخنرانی ها انجام شده. بعدن تو سال 58، یعنی یه سال بعد از انقلاب، اون سخنرانی ها تو قالب مجموعه یادداشتایی توی روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شدن. بعدش هم بین سالهای 58 تا 60 این مجموعه یادداشتا شدن یه کتاب، شدن کتاب پیشوای صادق. حالا چرا آیت الله خامنه ای این کتاب رو نوشتن؟ ببینید، ایشون معتقدن که یه سری برداشت‌های اشتباه در مورد امام صادق وجود داشته و اینا خیال می‌کردن که امام صادق وارد سیاست نمیشه و با حکمای عباسی سازش می‌کنه. آیت الله خامنه ای دنبال اصلاح اینن. این دیدگاه هنوزم هست دیگه. متأسفانه دیدگاه رایج و غالب ما شیعیان هم هست. یعنی اکثر ما شیعه ها فکر میکنیم که ائمه ما هیچ وقت وارد سیاست نمیشدن. فکر میکنیم امامای ما یا مشغول درس و بحثشون بودن یا مشغول موعظه و سخنرانی و کلن با سیاست کاری نداشتن. حالا آیت الله خامنه ای یه نظریه دارن به نام انسان 250 ساله. این نظریه چیه؟ ایشون معتقدن که همه ائمه از سال 10 هجری، یعنی بعد از شهادت پیامبر، تا سال 260 که سال غیبت امام زمانه، یعنی این 11 امام عزیز ما، همشون انگار یه انسانن. یه انسان که 250 سال عمر کرده و همه عملکردها یه مبنا داره. هم صلح امام حسن یه مبنا داره، هم شهادت امام حسین یه مبنا داره. یعنی روی یه فکره، روی یه دیدگاه انجام شده و اینجوری نیست که امام حسین مثلا امام شجاعتری باشه یا امام حسن امام مصلحت سنجی باشه. نه، همه ائمه به مقتضای دوره خودشون عمل می‌کردن. اگر یه دوره‌ای قیام کردن لازم بوده، امام قیام می‌کرده. اگر یه دوره‌ای صلح کردن بهتر بوده، امام صلح می‌کرده. یه دوره‌ای تدریس و شاگردپروری بهتر بوده، امام اون انجام میداده. پس آیت الله خامنه ای معتقدن که همه 11 امام از امیرالمومنین تا امام عسکری همشون انگار یه انسان بودن، با یه دیدگاه، با یه فکر، فقط مقتضای زمان فرق میکرده و تفاوت عملکردهاشون به خاطر اونه. حالا تو این کتاب پیشوای صادق هم اقتضائات دوره امام صادق رو توضیح میدن. این کتاب مجموعاً 3 بخش داره. بخش اول در مورد 2 دیدگاه غلط نسبت به امام صادقه که خیلی کوتاه، اونو زود براتون میگم. تو بخش دوم آیت الله خامنه ای یه چارچوبی از وظایف امام و نحوه نگاه امام رو به ما ارائه میدن تا طبق اون بتونیم عملکرد هر امامی رو تفسیر بکنیم. تو بخش سوم هم به طور خاص به عملکرد امام صادق و اقتضائات دورشون میپردازن. با من همراه باشید تا بریم سراغ کتاب. بخش اول این کتاب نویسنده 2 دیدگاه و قضاوت رایج بین مردم در مورد امام صادق رو توضیح میده. 2 دیدگاهی که خیلی هم به هم نزدیکن و خیلی هم به ذهنها آشنان. اولین دیدگاه در مورد امام صادق، اولین قضاوت در مورد امام صادق، قضاوت شیعیان و دوستداران امام صادق در مورد ایشونه. اینا میگن که امام صادق برخلاف امامای قبل و بعد خودش توی یه موقعیتی بود که فرصت داشت تا احکام دین رو نشر بده. به خاطر همین حضرت تو خونه نشست، در خونه رو به روی اونایی که دنبال این علوم بودن باز کرد و شد یه مدرس. یه مدرس بزرگی که پای منبرش 4000 شاگرد می اومدن. اینا میگن که امام صادق برای اینکه بتونه این حوزه علمی رو سر پا نگه داره، مجبور شد که تو سیاست دخالت نکنه، بلکه یه وقتایی مجبور بود تو همون جهت سیاسی که خلفای زمانش بودن حرکت بکنه. حتی امام بقیه رو هم منع میکرد که کاری بکنن تا دستگاه خلافت عباسی بهشون مشکوک بشه. حتی برای اثبات این مدعاشون روایت هم میارن، مثل روایت ربیع حاجب یا امثال اون روایت. این یه مدل قضاوت از امام صادقه. توی این قضاوت امام صادق یه دانشمنده، یه مدرس بزرگه، دریای علمه. تو این دیدگاه امام صادق از لحاظ ظلم ستیزی، از لحاظ وظیفه امر به معروف نهی از منکرش صفر محضه، حتی پایین تره. تو این دیدگاه امام صادق از زید ابن علی، از محمد ابن عبدالله، از حسین ابن علی شهید فخر، از همه اینا پایین‌تره، بلکه از سربازای اینا هم پایین‌تره. یه ذره در برابر جامعه اسلامی احساس مسئولیت نمی‌کنه. در برابر اموالی که منصور عباسی غصب کرده امام احساس مسئولیت نمی‌کنه. در برابر اون علوی‌هایی که به روستاهای عراق و ایران فرار کرده بودن و حتی غذای درست حسابی نداشتن بخورن، حتی لباس درست حسابی نداشتن بپوشن، این امام صادق احساس مسئولیت نمی‌کنه. پس این چهره اول از امام صادق. چهره دوم چیه؟ قضاوت دوم مغرضانه است، یعنی برای کسایی نیست که دوستدار و شیعه امامن. بیشتر این نگاه متعلق به نگاه‌های چپه. اینا میگن که امام صادق تو دوره‌ای که اختلاف طبقاتی بیداد میکرد و ظلمه بر جان و مال و ناموس مردم مسلط شده بودن، مهمترین کار امام صادق شده بود درس و بحث. تو دوره‌ای که قصر افسانه‌ای الحمراء منصور کنار هزارها ویرانه و بیغوله داشت خودنمایی میکرد و بهترین انسان‌ها، شریف‌ترین انسان‌ها یا کشته می‌شدن یا تو بدترین زندان‌ها بودن، امام صادق مشغول کارگاه فقیه و متکلم سازی بود. این دوتا قضاوت در مورد امام صادق، این دوتا دیدگاه در مورد امام ششم شیعیان. آیت الله خامنه‌ای می‌نویسن که دیدگاه اول چون از زبان شیعیان و طرفداران امام صادقه خیلی بدتر و زشت‌تره. ایشون میگن که ما میخوایم یه دیدگاه سومی رو در مورد امام صادق ارائه بکنیم و این کار رو با یه بحث فنی و روایی انجام میدن، اما قبلش باید اون دوتا دیدگاه قبلی رو رد بکنن و باطل بودن و ناقص بودنش رو ثابت بکنن. ایشون مینویسن که این روایاتی که میگن امام صادق مجبور بود برای اینکه درس و بحثش و جریان شاگرد پروریش به هم نخوره با خلفای عباسی همکاری بکنه، این روایات هم متن روایات ایراد داره هم سند روایات. اینو خیلی کوتاه توضیح بدم. ببینید ما شیعیان چندین هزار حدیث تو کتابمون از ائمه داریم که پالایش نشدن، یعنی احتیاج به بررسی دارن. چرا؟ چون دیگران با انگیزه های مختلف حدیث جعل کردن. مثلا کجا؟ مثلا کدوم احادیث؟ مثلا همین احادیثی که میگه امام صادق در مقابل منصور تملقشو میگفت، یعنی یه بحثی بوده، یه فضایی بوده، امام صادق میتونسته خیلی خونسا جواب بده، اما توی یه سری از روایات هست که امام صادق شروع کرده به تعریف و تمجید از منصور. آیت الله خامنه‌ای میگه که اصلا احتیاجی نبوده که امام صادق این حرفا رو بزنه. اگر امام میخواسته تقیه بکنه با یه سری حرفای معمولی و خونسا هم میتونسته از اونجا عبور بکنه. پس این از متن این روایاتی که امام صادق رو یه امام ضعیف و همراه با خلفا نشون میدن. تو ادامه آیت الله خامنه‌ای میگن که سند این روایت ها هم ایراد داره. چطور؟ اصلا سند روایت یعنی چی؟ ببینید احادیث سینه به سینه به ما رسیدن دیگه. یعنی شما برید کتابای حدیثی رو ببینید، اونجا نوشته که این حدیثی که من دارم نقل میکنم از فلانی شنیدم، اون از نفر بالایی شنیده، اون از نفر بالایی شنیده و هر حدیث با چند تا واسطه میرسه مثلا به امام صادق. حالا برای اینکه ما مطمئن بشیم که یک حدیثی درسته و جعل نشده، باید همه این سلسله سند، همه اینایی که روایت رو دونه دونه برای هم نقل کردن تا به ما رسیده، آدمای سالمی باشن، حداقل اینکه آدمای دروغگویی نباشن و منفعتی از جعل حدیث نبرن. نویسنده می نویسه که یه سری از روایاتی که از امام صادق و برخورد همراهانش با خلفای عباسی هست، تو سندشون اسم ربیع حاجب دیده میشه. ربیع حاجب کیه؟ این آدم آجودان مخصوص منصور عباسی، خلیفه عباسی، یعنی یه آدمی که درباریه و جزو نزدیکترین آدمها به منصور، دشمن درجه یک امام صادقه، یه کسی که حتی به مقام وزارت هم تو دستگاه عباسی میرسه. پس وقتی حدیثی رو ربیع حاجب بیاد نقل بکنه، ما باید شک بکنیم این دشمن امام صادقه. پس اینم از سند این روایات. این از رد دیدگاه اول. دیدگاه دومم به همین اندازه غیر علمی و سسته. شبیه دیدگاه مستشرقا در مورد دین اسلام، در مورد ائمه ما، آدمایی که اطلاع کاملی از اسلام ندارن، تاریخ اسلام رو به طور کامل نمیدونن و بر اساس یه سری شنیده ها، یه سری مطالعات ناقص اومدن قضاوت کردن. این دیدگاه دوم که میگه امام صادق زمانی که ظلم بیداد میکرد مشغول تدریس بود، برای کسایی که اطلاع کاملی از زندگی امام صادق ندارن. اینا همونایین که در مورد صلح امام حسن میگن که امام حسن حکومت رو داد عوضش پول و عطر و زن و تجمل گیرش اومد. یعنی فهمشون از صلح امام حسن اینه. خب طبیعیه راجع به امام صادق هم قضاوت درستی نداشته باشن. حالا تو ادامه عملکرد امام صادق رو توضیح میدیم که دوره امام چه دوره‌ای بود و امام چه عملکردی داشت. تا اینجا بخش اول کتاب رو گفتیم. گفتیم دو تا قضاوت نادرست از امام صادق هست و هر دو رو رد کردیم. یکی این که امام صادق مشغول درس و بحث و شاگرد پروری بود و با خلفای عباسی همراهی میکرد. حتی به بقیه هم میگفتش که یه وقت پاتونو کج نذارید. گفتیم این حرفا مستنده به یه سری از روایات که هم متنش و هم سندش ایراد داره و نمیشه به اون روایات برای عمل کرده امام صادق استناد کرد. دومی هم که یه نگاه چپ به زندگی امام صادقه، یه نگاه کمونیستی به زندگی امام صادقه، میگفتش که امام صادق مشغول شاگرد پروری بود و با اون اختلاف طبقاتی که توی جامعه ایجاد شده بود کاری نداشت. اینم گفتیم از کم اطلاعی، از بی اطلاعی که حالا جلوتر و تو بخش‌های بعدی توضیح میدیم عمل کرده امام صادق رو. بریم سراغ بخش دوم کتاب پیشوای صادق که در مورد فلسفه امامته. بخش دوم کتاب در مورد فلسفه امامته. اینجا میخوایم ببینیم که اصلا وظیفه امام صادق چی بوده، قرآن در این مورد چی میگه و بعد ببینیم که آیا امام صادق اون سمتی رفت یا نه. اما فلسفه امامت چیه؟ ببینید فلسفه امامت همون فلسفه نبوته، یعنی پیغمبر نبی با یه ایدئولوژی تازه، با یه طرح تازه برای زندگی انسان میاد و همه عمرشو برای پیاده سازی اون طرح میذاره. اما هیچ وقت تو مدت محدود عمر یه انسان به کامل ترین و پخته ترین محصولش نمیرسه نبی. پس این تلاشا باید ادامه داشته باشه، باید دنباله داشته باشه اون کارا. ادامه کار نبی یا پیغمبر رو کی باید بگیره؟ اوصیای اون پیامبر، که اینها امام و رهبر اون جامعه هن. خب حالا فلسفه نبوت چیه؟ یعنی نبی قراره چیکار بکنه که امام هم قراره اونو ادامه بده؟ اینجا بهترین منبع قرآنه. قرآن میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیامبرا رو فرستادیم تا مردم زندگی بر اساس قسط و عدل داشته باشن، تا یه جامعه عادلانه شکل بگیره. این یکی از آیاتیه که توش فلسفه نبوت رو مطرح کرده خدا. آیا نبی مکرم اسلام تونست توی عمر محدود خودش همچین جامعه ای رو بسازه؟ ببینید جامعه سازی که کار یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال نیست. پیامبر پایه های همچین جامعه ای رو گذاشت. پیامبر اومد ارزش‌ها رو به کلی عوض کرد. بعد از پیامبر باید این کار ادامه پیدا می‌کرد. یعنی امیرالمومنین مأمور به این بود، امام حسن همینطور، امامای بعدی همینطور. پس باید ببینیم پیامبر اسلام اگر بعد از اون 63 سال 250 سال دیگه هم زندگی میکرد چی کار میکرد، چه عمل کردی داشت، کدوم سمتی میرفت. ائمه ما هم که ادامه دهنده راه پیغمبرن باید اون سمتی برن، باید اون عمل کردو داشته باشن. یعنی باید دنبال ایجاد یه جامعه و نظام عادلانه اسلامی باشن و تلاش بکنن که اون ادامه داشته باشه، گسترش پیدا بکنه. البته اقتضای زمانها و مکانهای مختلف فرق میکنه با هم. خود پیامبر تو دوره‌ای که مکه بود یه طوری عمل میکرد، زمانی که به مدینه رفت طور دیگه ای عمل میکرد و تو همه زمانها و مکانها و شرایط تلاش پیامبر این بود که یه جامعه، یه محیطی ایجاد بکنه که همه ابعاد انسان توش تعالی پیدا بکنه، محیط طوری باشه که آدم توش بتونن رشد بکنن. ائمه هم همچین هدفی داشتن، یعنی دنبال تشکیل یه جامعه‌ای بودن که آدما توش رشد بکنن، آدما توش نزدیک به خدا بشن. حالا تشکیل این جامعه نیاز به چی داره؟ دو تا چیز میخواد. یه دونه نقشه راه یا همون برنامه که ما بهش میگیم دین، بهش میگیم اسلام. ائمه برنامه رو داشتن. دومین عنصر تشکیل اون جامعه قدرت اجراییه. قدرت اجرایی به چه کار میاد؟ قدرت اجرایی اون مزاحمت ها، اون مشکلات رو کنار میزنه تا یه همچین نظامی شکل بگیره. پیامبر هم زمانی که تو مکه است، هم زمانی که تو مدینه است، برنامه رو داره، دین رو داره. اما زمانی که تو مکه بود قدرت اجرایی نداشت، یعنی حضرت نمیتونست شرایط رو طوری بسازه که آدم ها توش رشد بکنن. به خاطر همین مسلمان ها یه مدت مجبور شدن به حبشه هجرت بکنن، یه مدت مجبور شدن به مدینه هجرت بکنن. اما پیامبر تو مدینه قدرت اجرایی رو هم به دست آورد. قدرت اجرایی چیه؟ قدرت اجرایی یه بخشش قدرت نظامیه، یه بخشش قدرت فرهنگیه، یه بخشش قدرت مالیه. پس همه تلاش ائمه تو دو تا راستا بود، دو تا هدف داشت. یکی اینکه اون برنامه اون دینه رو تبیین بکنن، تعلیم بکنن به آدما، چون بقیه هم باید این برنامه رو بدونن دیگه. اولا بدونن تا قبولش بکنن، تا بهش علاقمند بشن. دوما بدونن تا بتونن اجراش بکنن. دومیش هم این بود که هر زمانی هر جایی که وضعیت سیاسی و اجتماعی اجازه میداد تلاش میکردن تا قدرت و حکومت رو به دست بگیرن تا بتونن اون ایده ها رو اجرا بکنن. قرار نبود اسلام و اون چیزی که پیامبر آورده بود توی کتابا، توی ذهنها، توی سینه‌ها بمونه. قرار بود توی جامعه اجرا بشه و این گفتیم نیاز به قدرت اجرایی امام داشت. این یه خلاصه بود از فلسفه امامت، از چیزی که ائمه دنبالش بودن و هدفشون بود. ما اگه ائمه رو ادامه دهنده راه پیغمبر بدونیم و همیشه پس ذهنمون باشه که دنبال قدرت اجرایی بودن، دنبال این بودن که برنامه اسلام رو گسترش بدن، اینجوری تفسیر درستری از عملکرد امام‌ها خواهیم داشت. خب تا اینجا هرچی گفتیم بحث‌های نظری بود، یه مقدارم خشک بود. حالا ائمه تو عمل چی کار کردن؟ آیت الله خامنه‌ای توی این کتاب و کلن تو نظریه انسان 250 ساله دوره امامت رو به 4 دوره تقسیم میکنه. بیاید توی ادامه عملکرد ائمه و اون بخش عملی رو براتون بگم. جریان امامت بعد از شهادت پیامبر و قبل از غیبت صغرا حدود 250 ساله که این مدت به طور تقریبی 4 دوره رو گذرونده. این یکی از مبانی نظریه انسان 250 سال است. این 4 دوره بر چه اساسی تفکیک شده؟ هر دوره بر اساس موضع‌گیری ائمه در برابر قدرت‌های مسلط سیاسی تفکیک شده. آیت الله خامنه‌ای میگن که دوره اول دوره سکوت یا همکاری امام با قدرت هاست که میشه اون 25 سالی که بعد از شهادت پیامبر امیرالمومنین دستشون از قدرت کوتاه بود. جامعه اسلامی تازه متولد شده که دوروبرش دشمنای قدرتمندی هم هستن هیچ جوره تاب و تحمل دو دستگی و اختلاف رو نداره. کمترین اختلافی میتونست باعث تهدید نسبت به اصل اسلام باشه. از یه طرف هم زاویه انحراف از واقعیت اونقدر از نظر امیرالمومنین فاحش نیست که قابل تحمل نباشه. تو این دوره دخالت فعال امیرالمومنین و کمک و حمایتی که از روی کمال دلسوزی نسبت به اسلام و جامعه مسلمونا داشت خیلی مشهود و واضحه. دوره دوم امامت دوره به قدرت رسیدن امامه. این دوره خیلی کوتاهه، همون 4 سال و 9 ماهی که امیرالمومنین به خلافت رسیدنه و نهایتاً چند ماهی که امام حسن بودن. این دوره با اینکه خیلی کوتاهه اما درخشنده ترین سالهای حکومت اسلامیه. دوره یه که حاکم اون دوره یعنی امیرالمومنین هیچ کس رو با فریب یا با زور همراه نمی‌کنه. شیوه همراهی مردم توی این دوره طبیعیه. امیرالمومنین با مردم حرف میزنه، قانعشون میکنه و از این روش میخواسته مردم رو همراه بکنه، نه با ترسوندن مردم، نه با تطمیعه ادعی، نه با فریب مردم. تو این دوره صلاحیت حاکمه، نه یه خاندان و یه فامیل. دوره سوم امامت 20 سال بین صلح امام حسن تا حادثه شهادت امام حسینه، یعنی از سال 41 تا سال 61 هجری. بعد از ماجرای صلح امام حسن عملاً کار نیمه مخفی شیعه شروع شد. برنامه‌ای که هدفش تلاش برای برگردوندن قدرت به خاندان پیامبر بود. تو این دوره امام حسن و امام حسین منتظر مرگ معاویه‌اند، چون با از دنیا رفتن معاویه امید برگردوندن قدرت به علوی‌ها می‌رفت. و بالاخره دوره چهارم امامت تو نظریه انسان 250 ساله. اینجا دیگه امیدها برای برگردوندن قدرت به شکل سری دیگه خیلی کم میشه و ائمه یه برنامه دراز مدت رو برای به دست گرفتن قدرت اجرایی شروع میکنن. این دوره حدوداً 2 قرنه، از سال 61 تا 260. سالهایی که تو مراحل گوناگونش پیروزی هست، شکست هست، به لحاظ ایدئولوژی که پیروزی قاطع با ائمه است و توش میشه صحنه‌هایی از اخلاص و فداکاری انسان تراز اسلام رو دید. برای شناخت بیشتر زندگی امام صادق باید این دوره چهارم زندگی اماما رو بیشتر توضیح بدیم. تو این دوره چهارم وضعیت چطوریه؟ امام صادق توی یه حدیثی در مورد شروع دوره چهارم میگن که ارتد الناس بعد الحسین الا سلاس، یعنی بعد از امام حسین علیه السلام کلن 3 تا نیروی انسانی به درد بخور برای امام سجاد مونده بود. بعد تو ادامه روایت میگن که مردم کم کم ملحق شدن و بیشتر شد تعداد نیروها. حالا ائمه باید توی این دوره چیکار بکنن؟ برنامه ائمه تو شروع این دوره تربیت نیروی انسانیه. یعنی امام سجاد، امام باقر باید مردمی رو که به وسیله معاویه از اون روحیه اسلامی فاصله گرفته بودن یا بعضشون اصلا همچین روحیه‌ای نداشتن، مردمی که سالها از یه رهبر تراز دور شده بودن و گرفتار خرافه و احیانا انگیزه های پست دنیایی شده بودن رو ائمه باید دوباره تربیت میکردن، باید ارتقا میدادن. مردمی که با امام حسن همکاری نکردن، مردمی که به کمک امام حسین نرفتن و بالاخره مردمی که توی سختگیری ها و ارعاب های بنی امیه جرأت و شجاعت اقدام رو از دست داده بودن. امام سجاد با یه همچین وضعیتی مواجهه و یه همچین بنای مخروبه رو امام باید بسازه. امام میخواد اون انقلاب اسلامی که پیامبر ایجاد کرده بود و بعدن منحرف شد از جاش دوباره بازسازی بکنه و قطعاً بازسازی یه انقلاب از خود انقلاب سخت‌تره. حالا امام سجاد سر یه دوراهیه، یا امام باید یه کار احساسی رو شروع بکنه شبیه قیام‌هایی که توی اون دوران اتفاق می‌افتاد، یا اینکه بیاد تشکیلات شیعه رو بازسازی بکنه که امام سجاد دومی رو انتخاب می‌کنه. خیلی هم کار سخت‌تریه. من می‌خوام از بخش اقدامات امام سجاد و امام باقر بگذرم و شما رو رجوع به کتاب بدم. کتاب رو تهیه کنید، این بخش رو بخونید، خیلی جذابه. آخرش میگم کتاب رو چطوری میتونید رایگان تهیه بکنید، اما این بخش رو به خودتون واگذار میکنم. این 10-15 صفحه‌ای که مربوط به امام سجاده و 10-15 صفحه‌ای که مربوط به امام باقره خیلی جذابه و خیلی تو شناخت چهره واقعی این دو امام شما رو کمک میکنه. فقط خیلی خلاصه بگم که امام سجاد تو دوره امامتش تشکیلات شیعه رو از 3 نفر طوری گسترش داد و تفکر شیعی رو طوری همه جا پراکنده کرد که غیر از مدینه و کوفه که شیعیان زیادی داشت، یه سری شهرهای دیگه هم به شیعیان اضافه شدن. بارزترینشون منطقه خراسانه که یه منطقه خیلی بزرگیه. ما یه روایتایی داریم که طرف توی حج از منطقه خراسان برای امام باقر خمس آورده. کسی که به امام باقر خمس میاره یعنی شیعه است. شیعه کی رفت رسید به خراسان؟ اینا اقدامات مخفی امام سجاده. یه بخشیشو توی این کتاب میتونید بخونید. تو ادامه کتاب خیلی مختصر حدود 10-15 صفحه عملکرد امام باقر و سیره ایشون هم اومده. اینکه شیوه مبارزاتی ایشون چی بوده و چطور و تو چه شرایطی شیعه رو تحویل امام صادق دادن هم اومده. اینم به کتاب مراجعه کنید بخونید، خیلی جذابه. چرا این دوتا بخش رو نگفتم؟ جلوترم یه سری چیزایی هست که اونا رو هم نمیگم و باید از تو کتاب بخونید. ببینید، بنای ما توی رادیو مناهج و تو قسمت خلاصه کتاب این نیست که شما رو از کتاب ها مستغنی کنیم. ما بنا داریم کاری بکنیم که شما به کتاب مراجعه بکنید. به خاطر همین تو خلاصه کتاب ها همه کتاب رو نمیگیم. خیلی وقتا هم برای اینکه اون تلاش های ناشر دیده بشه و از جهت مالی بهش ضربه ای نزنیم، همه کتاب رو نمیتونیم بگیم. ببینید، ناشر را دو مدلن. یه گروه که اکثریتن دارن از چاپ و فروش کتاب پول در میارن و به فعالیتشون ادامه میدن. ما نباید به این چرخه اقتصادی ضربه بزنیم. بعضی از ناشرا هم هستن که به دلایل مختلف چرخه اقتصادیشون متوقف شده، مثل انتشارات صدرا که کتابای شهید مطهری رو چاپ میکنه. متن همه کتابا، صوتای شهید مطهری، همه رو توی نرم افزار و سایتشون گذاشتن. اینا رو اب نداره همه کتاب رو تو خلاصه کتاب بگیم، ولی اونایی که از چاپ و فروش کتاب دارن تأمین مالی میشن، اونا رو نمیشه همه کتاب رو بگیم. خب حالا بریم سراغ دوره امام صادق و اون زمان و مکانی که حضرت توش فعالیت میکرد و میخواست اون فلسفه امامت رو اجرایی بکنه. باقر علیه السلام توی 57 سالگی و تو روزگار سلطنت یکی از مقتدرترین خلفای بنی امیه یعنی هشام ابن عبدالملک به شهادت رسیدن. اوضاع قمر در عقرب و گرفتاری‌های حکومت اموی مانع نشد که امام باقر رو فراموش بکنن و بالاخره زهرشون رو با شهادت امام ریختن. حکومت بنی امیه تو سالهای آخر زندگی امام باقر و سالهای اولیه شروع امامت امام صادق یکی از پرماجراترین بخشهای حکومت خودش رو میگذروند. تو مرزهای شمال شرقیش یعنی ترکستان و خراسان درگیری نظامی داشت، تو شمال درگیری نظامی داشت، تو مغربش یعنی آفریقا و اندلس و اروپا درگیری نظامی داشت. از یه طرف تو عراق و خراسان و شمال آفریقا عموماً مردمی که بومی بودن و ناراضی بودن یه سری قیام ها رو ترتیب داده بودن، از یه طرف تو بعضی مناطق مثل خراسان، عراق یا شام قحطی و طاعون به مردم زده بود، از یه طرف هم روح معنویت و مسائل فکری بین مردم مرده بود. تو دوره‌ای که فقر و جنگ و بیماری مردم رو محاصره کرده بود، اینجا دیگه سراغ فضیلت و تقوا و اخلاق و معنویت رو گرفتن جز محالاته. بدبختی هم این بود که علما، قضات، محدثین، مفسرین، اینا به جای اینکه ملجع مردم باشن، پناه مردم باشن، شده بودن بازیچه دستگاه خلافت اموی. قرآن و حدیث که باید مردم رو زنده می‌کرد، شده بود بازیچه و ابزار دست قدرتمندا، افتاده بود دست آدمای تبهکار کاری که با اونها مردم رو فریب میدادن و عمر حکومت اموی رو طولانی تر میکردن. تو این دوره تاریک، توی این دوره سیاه، امام صادق به امامت میرسه. قبلا گفتیم امام دوتا وظیفه داره. یکی اینکه اون تفکر درست اسلامی رو احیا بکنه، دوم که نظام عادلانه توحیدی ایجاد بکنه. تو اولی امام باید با تحریفا بجنگه. باید با خرافه پراکنا مبارزه بکنه. باید اون اسلامی که پیغمبر آورده رو تبیین بکنه، تطبیق بکنه، تفسیر بکنه. تو دومی هم حضرت باید زمینه سازی بکنه یه نظام عادلانه رو، یه نظام توحیدی رو. پس امام دوتا وظیفه داره، یکی کار فکری و فرهنگی، دومی کار سیاسی. حالا کدوم اولویت داره؟ درسته که امام وظیفه داشت کار سیاسی بکنه، با هشام در بیفته، اما یکی از روشایی که امام میتونست هشام رو زمین بزنه کار فکری و فرهنگی بود. چرا؟ چون حکومت اموی تکیه به دین قلابی و انحرافی داشت. امام اگه میومد میگفتش که دین اینا قلابیه، دین اینا دین پیغمبر نیست، همون میتونه زمینه سقوط اونا باشه. چون بنی امیه، چون هشام، یه نقابی از دین به چهرهشون بود. مردم فکر میکردن اینا دیندارن، مردم فکر میکردن اینا خلیفه پیغمبرن. این علمای درباری که تو حکومت بنی امیه فعالیت میکردن، انقدر پیغمبر رو پایین آورده بودن که اونایی که سنشون یا به پیغمبر نمیخورد یا تو مناطق دوردست زندگی میکردن، فکر میکردن که هشام و امثال هشام جانشین پیغمبرن. امام صادق باید دروغ بودن اینو اثبات میکرد. باید به همه میفهموند که سبک و روش پیغمبر با اینا متفاوت بوده. خیلی هم کار امام صادق سخته. باید اون مردمی که فرسنگ ها با ارزش ها و آرمان های پیغمبر فاصله پیدا کردن رو همراه بکنه. از اون طرف امام صادق و علوی ها یه رقیب دارن، بنی عباس. اونا هم با نقاب دین به اسم خونخواهی حسین ابن علی فرزند پیغمبر دارن مبارزه میکنن با بنی امیه. روش امام صادق روش تبیینه، روش اونا زور گفتنه، فریب دادن و دروغ گفتنه، و اصلا راز طولانی بودن جریان نهضت امامت همینه. چرا توی این رقابت جریان موازی یعنی بنی عباس به حکومت میرسه؟ دلیلش پاکار نبودن مردمه. امام صادق تو روایات همون قائم آل محمد معرفی شده، یعنی قرار بوده توی اون سالهای حیات امام صادق یه قیامی صورت بگیره و ائمه به قدرت برسن. جابر ابن یزید میگه که یه نفری از امام باقر درباره قائم آل محمد سوال کرد. امام باقر دستش رو روی شونه امام صادق گذاشت و گفتش که قائم آل محمد ایشونه. حالا قائم یعنی چی؟ قائم یعنی قیام کننده به تبلیغ و ارشاد دین، یا قائم یعنی اون کسی که بر ضد قدرت مسلط قیام میکنه. اون چیزی که ما الان میفهمیم و شیعیان اون روز میفهمیدن معنای دومه. قائم یعنی کسی که علیه حکومت مستقر قیام میکنه، علیه اون حکومت ظالم قیام میکنه. اینجا آیت الله خامنه ای احادیث خیلی جالبی میارن. یکی از احادیث اینه، مینویسن که شیخ کشی یه حدیثی رو نقل میکنن از اینکه چقدر اصحاب نزدیک امام صادق قیام رو نزدیک میدیدن. خلاصه حدیث اینه که یکی از شیعیان یه مال خیلی زیادی رو بدهکار بوده و نمیتونسته پرداخت بکنه. به خاطر همین فراری میشه. زراره که یکی از نزدیکترین اصحاب امام صادقه میره پیش امام، میگه که آقا یه همچین اتفاقی افتاده. اگر این امر نزدیکه، این امر یعنی قیام، این شخص مدیون صبر کنه، هی امروز فردا کنه تا قیام اتفاق بیفته. اگر نه، قیام دیرتر قرار اتفاق بیفته، این مدیون که از شیعیانه بره با اون یارو مصالحه بکنه. امام صادق یه جمله میگن، میفرمان که خواهد شد. زراره میپرسه که آقا کی؟ تا یه سال میشه؟ باز امام صادق میگن که انشاءالله خواهد شد. زراره میپرسه که آقا تا دو سال قیام اتفاق میفته؟ باز حضرت میگن که انشاءالله خواهد شد. و دیگه زراره ادامه نمیده، انگار که اینطوری فهمیده که تا دو سال دیگه قیام اتفاق میفته. دوره ائمه خصوصا امام صادق یه تشکیلات پنهانی شیعی فعالیت میکرد و طبیعی هم هست که اسم و مشخصه خاصی براش وجود نداشته باشه تو تاریخ، اما ما اثراتش رو میتونیم ببینیم. منظور از تشکیلات پنهان چیه؟ یعنی یه مجموعه‌ای که به طور منظم برای یه هدف واحدی تلاش میکنن و بینشون هم یه احساس نزدیکی و روابط صمیمانه‌ای هست. این جمع تو زمان امیرالمومنین و تو اون فاصله 25 ساله بین سقیفه تا خلافت همون خواص صحابه حضرتن که معتقد بودن حکومت حق امیرالمومنینه. اسمشون هم به حق شیعه علی بود. آدمایی مثل سلمان و ابوذر و ابی بن کعب و مقداد و عمار و ضعیفه و اینها. شواهد نشون میده که بعد از امیرالمومنین این جمع کم کم از مردم یارگیری میکردن و به جمعیتشون اضافه میشده. تو دوره امام مجتبی تفکر شیعی مشغول یارگیریه، طوری که بعد از اینکه معاویه از دنیا میره سیل نامه هاست به سمت امام حسین که بیا و قیام کن، ولی شرایطی که بنی امیه رقم میزنه خیلی قدرت ظهور و بروز نمیده به خاطر ارعابی که ایجاد میکنن به خاطر تطمیع یه عده‌ای. اما بعد از شهادت امام حسین هم میبینید قیام توابین هست، قیام مختار هست، یعنی تفکر شیعی زنده است، ادامه داره. بعد از عاشورا به این جمعیت هی اضافه شد به خاطر تلاش‌های امام سجاد، به خاطر تلاش‌های امام باقر و بقیه ائمه این جمعیت هی زیاد شد. حالا واقعا یه عده‌ای که معتقد به امامت ائمه باشن و برای قیام و رسیدن به حکومت تلاش تشکیلاتی بکنن بدون وجود یه تشکیلات مخفی امکان حیاتش هست؟ یعنی اگر امام تنها باشه و فعالیت بکنه یه همچین جمعیتی شکل میگیره؟ باید یه تشکیلاتی باشه و این فکر رو پخش بکنه، پراکنده بکنه تو همه جای دنیای اسلام. آیت الله خامنه‌ای می‌نویسن که شیعه توی دوره ائمه فقط به کسی که محب به خاندان اهل بیت بود یا صرفاً به حقانیت اونا اعتقاد داشت اطلاق نمی‌شده، بلکه شیعه بودن یه سری شرط‌های اساسی داشته، مثلا پیوستگی فکری و عملی با امام و شرکت توی فعالیت‌هایی که به ابتکار و رهبری امام ایجاد می‌شده، برای پس گرفتن حق غصب شده ائمه، برای تشکیل نظام علوی و اسلامی. به خاطر همین شیعه باید تقیه می کرده. به خاطر همین آدم ها شیعه بودن خودشون رو توی اون دوران کتمان میکردن. اگه صرف عقیده بود که خطری برای حکومت نداشت که، اما یه عقیده بود که همراه با فعالیت های تشکیلاتی علیه حکومت بود. یه نشونه دیگه برای وجود تشکیلات پنهانی شیعه تو عصر ائمه تعابیریه که برای یه سری از اصحاب خاص ائمه استفاده می‌شده، مثل باب، مثل وکیل. مثلا در احوال امام سجاد داریم که وکان بابه یحیی بن ام طویل، یحیی بن ام طویل باب امام سجاد بود. تو شرح حال امام باقر هست که جابر بن یزید جوفی باب حضرت بوده. در مورد اصحاب امام صادق هم یه همچین تعبیرایی هست. تو رجال کشی یه عده از اصحاب ائمه مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم رو حضرت تعبیر دارن به مستودع سری، یعنی امانتدار راز من. در مورد یه عده تعبیر وکیل داریم. هر کسی توی این تعابیر کمی دقت بکنه میفهمی که آقا یه دستگاه پنهانی اینجا وجود داشته. پشت فعالیت‌های ظاهری ائمه یه سری فعالیت‌های پنهانی بوده. تو صفحات آخر کتاب آیت الله خامنه‌ای این چند تا تعبیر رو بررسی میکنن که آقا رازدار یعنی چی، باب یعنی چی. برای این بخش هم مراجعه کنید به کتاب تا اون تشکیلات پنهانی شیعه براتون یه مقدار واضح تر بشه. ممنونم که تا پایان همراهی کردید. نسخه الکترونیکی این کتاب به صورت رایگان تو سایت قائمیه هست، میتونید دانلود بکنید. تو نرم افزار فراکتاب هم فایل الکترونیکی کتاب هست، هم کتاب صوتیش توی فراکتاب پیدا میشه. اگر هم خواستید نسخه فیزیکیش رو تهیه بکنید، به سایت انتشارات انقلاب اسلامی که آثار آیت الله خامنه ای رو چاپ میکنه مراجعه کنید. این کتاب واقعا قابل استفاده است، از اون کتابایی که آدم باید با دقت بخونه، کنار مطالب مهمش حاشیه بزنه، یه جاهایش رو رنگی بکنه. خیلی درس آموز این کتاب واقعا. امیدوارم همین مقدار و این پادکست هم براتون قابل استفاده بوده باشه. رادیو منایش تا الان بیش از 130 پادکست تولید کرده که 8 تای اونا خلاصه کتاب بوده. اگه رادیو منایش رو توی گوگل، توی کست باکس، توی ایتا یا تلگرام جستجو بکنید به همه پادکست های ما میتونید دسترسی داشته باشید. این پادکست ها توی موضوعات مختلفی هن، از تاریخ جهان تا تاریخ ایران و تاریخ اسلام و حتی موضوعات معارفی بینشون پیدا میشه. همشون هم رایگانن. توی کست باکس و سایت مناهج میتونید اینا رو بشنوید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی.